أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا والحمد لله رب العالمين سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی برادران و خواهران ایمانی. عرض کردیم که زهرای مرضیه سلام الله علیها در مواجهه با به اصطلاح جبهه غاصب و باطل یک راهبرد همه جانبه بر اساس دو تاکتیک، یعنی یکی مواجهه مستقیم و دیگری مواجهه غیر مستقیم طراحی کردند. در مواجهه مستقیم از دو راهکار، یک مبارزه مثبت و دیگری مبارزه منفی، یعنی به تعبیری نافرمانی مدنی استفاده کردن. در جهت مبارزه مثبت و تهاجمی ایشون دو امر رو در واقع اهتمام کردن. یک مسئله احیای قدیر بود و اون که 3 یا 4 شب با امیرالمومنین و به اصطلاح آزاده‌هاشون حسنین در خانه همه بدریون و مهاجرین و انصار بزرگانشون رفتند و قدیر رو و بیعتشون رو یادآوری کردند و عرضم به حضورتون جریانی که گذشت و البته اینها تخلف کردند و پیمان شکنی کردند. در جهت دوم عرضم به حضورتون که مسئله خطبه‌ای بود که در جمع زنان مهاجر و انصار ارائه شد و عرض کردیم که این خطبه در واقع به منظره محاکمه جامعه منحرف و دنیا زده و منحط مدینه است بعد از پیغمبر اکرم که اون فجایع رو دید و یا همراهی کرد و یا سکوت کرد. اینجا حضرت یک دادنامه‌ای بر علیه اینا اقامه کردند و اون چیزی که اینا می‌خواستند به عنوان در واقع این دیدار هدفش این بود که یک نوع استمالتی بشه، یک نوع فضای در واقع تلطیف کنن فضا رو و جلب رضایت و محبت زهرا بشه نسبت به خودشون، نسبت به عموم جامعه و به فراموشی سپرده بشه اون جریانات که دیگه آقا دیگه حالا تمام شده، بالاخره حالا چیزی بوده گذشته و شما هم دیگه بزرگوارید ببخشید. و حضرات دقیقاً در نقطه مقابل حمله کردن به این جماعت و بزرگتون کاملا نقششون نقش بر آب کردن و عرض کردیم که اون مثلا بازسازی هویتی که اینا می‌خواستن انجام بدن با این دیدار، چون که مثلا اون دو نفر هم شیخین هم به اصطلاح می‌خواستن این کار انجام بدن و اومدن اصرار کردن برای دیدار حضرت، و حضرت بعد از اینکه امیرالمومنین اجازه دادن که اینا بیان و خدمت زهرای مرضیه برسن دقیقاً مسئله رو برعکس کردن و اقرار گرفتن که اگر من زهرا هستم و اگر من رضایت و غضبم لازمش رضایت و غضب پیغمبر اکرم و حضرت حقه، من از شما ناراضی هستم و خلاصه برید دنبال کارتون. کاملاً به عکس اون چیزی که می‌خواستن بشن کاملاً به ضررشون شد. خب اینجا هم همینطوره. و یک نکته فقط اشاره عرض کنم در نسبت بین خطبه مثلا ایادت، این خطبه ای که داریم صحبت میکنیم راجع بهش و خطبه فدکیه که اینا چه نسبتی دارن. این در خطبه فدکیه محور محاکمه و مخاصمه شخص خلیفه است و اصل خلافته، یعنی محور گفتگوها و حملات مستقیما خلافته. خب البته به تبع اون اونجا هم در واقع اشاراتی دارند و خطاباتی نسبت به جمعیت و انصار و اینها دارند و جامعه رو مورد نقد قرار میدن و به اینم میپردازن. اصل مطلب مسئله شخص خلافته و جریانات و فجایعی که اینا به بار آوردن. در این خطبه مواجهه اصلی نه با جامعه است، یعنی با در واقع توده هاست و اینکه عمق انحراف اونها رو یادآوری بکنند و اینکه اینا چقدر از حقیقت دین دور شدند و سرمایه های گرانقدر مجاهدت و ایثار خودشون رو، فضیلت هایی که در زمان از رسول اندوخته بودن رو اینا رو برباد دادن. نسبت این دو تا خطبه این شکلی است. ولی خطبه فدکی یک نوع عام است از این خطبه، ولی خب اینجا در واقع حضرت پرداختن به در واقع فجایعی که جامعه و مردمان مردمان دنیا پرست عامل اون بودن. خب ما عرض کردیم که این خطبه مصادر متعددی از شیعه و سنی داره و به خصوص طرق خوبی داره، از این جهت به اصطلاح مصدری و منابعش خوب این خطبه. و حالا انشاءالله به جهت این که گفتیم برحال خارج از عریضه نباشه و حیف است که ما اشاره نکنیم، با اینکه مقصد اصلی این خطبه شریف نبود، ولی به نظرم رسید که یک اجمالی رو از این خطبه عرض بکنیم انشاءالله که مورد عنایت زهرای مرضی سلام الله علیها قرار بگیره. خب عرض کردیم که حالا متون مختلف خیلی حالا با هم شاید تفاوت نکنن، در این متنی که عرضم به حضورتون بنده در خدمتش هستم عرض کنم که اینجور هست که زنان مهاجر و انصار عرضم به حضورتون که آمدن خدمت عرضم به حضورتون که زهرای مرضی سلام الله علیها، این متن کتاب احتجاج هست. قال سوید بن غفله لما مرضت فاطمه سلام الله علیها المرضت التي توفیت فيها، اون حضرت زهرا مریض شدن در مریضی که به رحلت ایشون منجر شد، دخلت علیها نساء المهاجرین والانصار یعودنها، جمعی از زنان مهاجر و انصار آمدند خدمت ایشون برای عیادت. فقلنا لها کیف اصبحت من علتك یا ابنة رسول الله، به بی بی عرض کردن که خانم جان ای مثلا دختر رسول الله حالتون چطوره، احوالتون چطوره، مثلا بهترید انشاءالله. حضرت در جواب فرمودند که فحمدت الله و صلت علی ابیها، ابتدا خدا را حمد کردن، شکر کردن. خب اینا همش برای ما در الگو و اسوه است دیگه. ابتدا خدا رو شکر کردن، بعد بر پیغمبر اکرم پدرشون صلوات فرستادن، ثم قالت، بعد شروع کردن بدون اینکه حالا شروع کنن به مسئله که شخصی خودشون که حال ما اینجوریه، اونطوریه، وضعیت اینطوریه چه، و التماس دعایی بگن ابدا. ثم قالت اصبحت والله عائفه لدنيا كن، همون ابتدای کار فرمودن که من صبح کردم، شما میگید چطور حالت، چطور صبح شما چطور بود، به اصطلاح حالا تعبیر خاص عربی، حضرت فرمودن که من صبح کردم عائفتا لدنیا کن و اصبحت والله، به خدا قسم صبح کردم در حالی که از دنیای شما بیزارم، قالیتا لرجال کن و از مردان شما خشمگین و با آنها دشمنم. عرض می‌کنم حالا من نمی‌خوام خیلی وارد عرضم به حضورتون که مفرداتش هم بشم، قالی به معنای مبغض، مثل آیه شریف داریم و ما عود درک رب بکن و ما قلا، پیغمبر به پیغمبر می‌فرماد خدا که خدا تو رها نکرده و نسبت به تو خشمگین نیست، و به هر حال یعنی من از مردان شما، یعنی اون مردانی که این فجایع رو در واقع تمشیت کردن و سبب سازی کردن و همراهی کردن خشمگینم. بعد بفرماید لفظتهم بعد انا عجمتهم، یه تعبیر خیلی لطیفی است. از منم این خطبه سراسر کنایات و استعارات و عجیبه در مورد مسئله ادبیات و به سبب واسه لفظی این خطبه هم پرداخته شده بهش و از این جهت هم خیلی قابل توجه است. فلذا ابن طیفور در کتاب بلاغات النساء، یعنی کتاب بلاغات النساء در مورد خطبه ها و گفته های خانومه های معتبر و سرشناسی است که دارای قوت ادبی هستند. به هر حال لفظتهم بعدن عجمتهم، لفظتهم یعنی از دهان بیرون انداختن چیزی، رمی من الفم، و بعد از اینی که اونها رو آزمودم در همین کشاکش مسائل اجتماعی، اونها رو از مثل یک چیزی که انسان مزمزه میکنه و میبینه که بدمزه است و از دهان خارج میکنه چه حالتی داره، این استعاره از این حالت هست که من خلاصه اینها رو دور انداختم، این آدم های به درد نخوری هستند و ریاکار و فریبکار هستند. و شنعتهم بعدن صبرتهم، من از اونها بدم آمد، شناعت دارم نسبت به اونها وقتی که امتحانشون کردم، نه اینکه همینطور بی خودی، اینا در مسائل مختلف امتحان شدن در همین ایام، که حالا مثلا فرض کنید زمانی که داره حضرت زهرا سلام الله صحبت می‌فرمایند حدوداً حداقل فرض بفرمایید که بیش از 2 ماه گذشته یا بیشتر، شاید 3 ماه به نقل سنی ها که بیش از 5-6 ماه در این ایام و این اتفاقات و بحران های زیادی که در مدینه اتفاق افتاده، حضرت فرمان من همه این رو امتحان کردم و از اونها بدم آمد. بعد تعبیر زیبایی به کار بردند، فرمودند که فقبهن لفلول الحد و اللعب بعد الجد و غرع الصفاه و سطع الغناه و خطل الارا و زلل الاهواء و بئس ما قدمت لهم انفسهم. تعبیرات لطیفی است، انصافاً فوق‌العاده است. فرمودند که چقدر زشت و قبیح که یک شمشیری که شمشیر مظهر تیزی است و مظهر در واقع برشه، این کند و زنگ زده و به قول معروف به درد نخور بشه. این شمشیر شما این تشبیه همین جامعه است. شما شمشیری بودید، تیز بودید برای پیشبرد اهداف توحید و پیغمبر اکرم و اسلام، مجاهدات ها کردید درسته، ولی الان دیگه زنگ زده اید، زشتی از اینجا حادث میشه. و لعب بعد الجد، اون همه جدیت، اون همه مجاهدت، اون همه ستیز با کفر و شرک، اون همه خون و عرق، الان شروع کردید به بازی، مثل بچه ها بازیچه شیاطین شدید. چقدر این زشته، چقدر این در واقع قبیحه. این قبحن که اول فرمودن همه اینا میاد و جمله بعد عبارت هست این که و قرع الصفا، و به تعبیر خودمون سنگ بر به اصطلاح مش بر سندان کوفتن، کوبیدن، حالا تعبیر به اصطلاح این تعبیری که اینجا وارد شده، کوبیدن بر سنگ سخت، یعنی با مش کسی بر سنگ سخت بکوبه، کنایه از کار بیهوده کردنه. چقدر بیهوده کار شدید شما. شماها کسی بودید که با شمشیرهاتون اسلام رو تقویت کردید، نهال اسلام رو در واقع نشاندید و بارور کردید. حالا این کارها، این چه حرکات زشت و بیهوده و در واقع بی‌معنایی است که از شما صادر میشه. چرا در واقع اینقدر متشتتید؟ او صدع القنا، قنا یعنی شمشیر، چیز نیزه، نیزه های شکسته، نیزه هایی که از وسط دو نیم شده، این چوبه نیزه که در واقع حامل اون در واقع اون قسمت فلزیش هست که او باید اثر بکنه. تشبیه لطیفی ها. اگه این چوبه مستحکم باشه، اون قسمت فلزی هم اثر میکنه و میتواند در واقع جراحت ایجاد بکنه. اما اگه این چوبه دونیم بشه، ببینید چه حالت اتفاق میفته، دیگه اون اثر نداره. در واقع وقتی که، یعنی تعبیر شاید اینجوری بشه گفت، و اگر بخواد علی و فاطمه در جامعه مؤثر باشه و به قلب کفر بزنه و نابود بکنه منافقین رو، این چوبه باید باشه، این چیزی باید باشه که اینا رو حمایل بکنه. همون که امیرالمومنین فرمود من دیگه یاری ندارم اینجا با 4 نفر که من نمیتونم در مقابل اینا قرار بگیرم. لااقل حضرت فرمود شما 40 نفر باشید، باشه، ما قیام میکنیم. این چوبه، شما این چوب رو به دونیم کردید. این انشقاق، این تشتت، این هواخواهی، این دنیا طلبی های شما دیگه برای ما قدرتی باقی نگذاشت که بخوایم مقاومت کنیم. الان هم که مقاومت میکنیم، یک مقاومتی است که به جای نخواهد رسید. و خطل الارا، البته این عرض کنم یه اختلاف نسخایی هم داره، خطل داره، خطل داره، معنا تقریبا یه چیزه. و خطاب اشتباه بودن آرا و اندیشه ها، این چه افکاری که در سر دارید، این چه توجیهی در ذهن شما کردن که فتنه است، ایام فتنه است، باید سریع و سر. خب اینا که اصل فتنه هستن، اینا شما خودتون فتنه آفرینید. ارزم در خطبه فدکی هم به همین اشاره فرمود زهرای مرزه که عرض شد قبلا. و زلل الاحوا، خواسته ها لغزش کرد، آرمان ها از بین رفت، تبدیل شد به هواخواهی، دنیا طلبی، مسابقه در دنیا، مسابقه در واقع عافیت، عافیت طلبی. این چه انگیزه و خواسته‌ای که شما در سر میپرورونید. بعد میفرمایند که بله و بله و بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم فی العذاب هم خالدون. این در واقع استشهاد به آیات قرآنه. چقدر بد است اون چیزی که توشه هایی که برای خودتون میفرستید. این در مقام توعید و وعده عذابه. اون چیزی که دارید میفرستید فقط خشم خداست و عذاب جاودانه است. شما در ببینید دیگه، وقتی انحراف ایجاد شد، کسانی که مسبب این انحراف هستند در تمام فجایع بعدی که از این انحراف حاصل میشه و تا قیامت، هر چی که طبق معارف ما، هر چی که در واقع زشتی و انحراف و عصیان و هر مشکلی که ایجاد بشه در جامعه انسانی، شما در همه شریکید. چقدر این وحشتناکه، تو چه بزنگاه اینا قرار داشتند و چجوری گرفتار این عقوبت واقعا بی‌نظیر شدند. حضرت دارن میفرمایند شما فکر نکنید کار کوچیکی کردید. الان هم این حرفای زنده است ها. الان برای جامعه انقلابی ما همین حرفا هست ها. همین جامعه همونجا، ما در بزنگاه‌های تاریخی قرار داریم. اگر ما کوچکترین کوتاهی بکنیم و وظایف خودمون رو در هر حدی که بر ما تعریف میشه و تمکن داریم انجام ندیم، ما مثل جامعه مدینه نبی هستیم در یک سطح پایین‌تر. که وقتی این، اگر خدای نکرده دین حق مسیر هدایت شکست بخوره، در تمام مصیبت‌های بعدی ما شریک خواهیم بود. این حرف امروزه. بعد حضرت فرمودن که خب شماها این فجایع رو به بار آوردید، لاجرم لقد غلطتم ربغتها. حضرت فرمود که من به ناچار لاجرم بودم، ما که مقاومت کردیم، ما که تمام توانمون رو گذاشتیم، ما تمام وجودمون رو خرج کردیم که جامعه منحرف نشه. و میبینید دیگه الان در بستر بیماری هم ناشی از همون صدماتی که به خاطر این زهرای مجروحی مضروبه است که به خاطر دفاع از حق جامعه و حق الله و برای اینکه این جامعه به انحطاط نره، این به این وضعیت دچار شده. لاجرم از این مسئله. لقد غلط تو عمره بغتها، بله من این مثلا ریسمان خلافت را به گردن اونها انداختم. من ریسمان خلافت را انداختم، گفتم خیلی خوب، ما دیگه وظیفه اینا تمام شد دیگه. دیگه ما جانی بود تقدیم کردیم، در طبق اخلاص گذاشتیم و برای حضرت حق. پس بنابراین بگیرید خلافت را. بگیرید ولی بدانی که چه خواهد شد. بله. لاجرم لقد غلطتم ربغتها. و بله حملتم اوقتها. این تعبیر لطیفی که دارند و سنگینی اوق به معنای سنگینی و ثقله. به هر حال من سنگینی بار اونها رو، بار این خلافت را و این وظیفه واقعا بی نظیر را، یعنی این بحث خلافت و جانشینی پیغمبر، چیزی کمی است. من سنگینیش رو بر اونها تحمیل کردم. اینجا سنگینی در واقع همون وزریست که قرآن داره میگه. وزر، قرآن یکی از تعابیرش از گناه وزره، ثقل، سنگینی است. سنگینی و عقوبت، مگه بار کمی است مسئولیت اداره اجتماع بعد از پیغمبر اکرم؟ فکر کردید امر سهلی است؟ فکر کردید امر عرفی است؟ اینجوری تصور کردن آدمو یک کسی بود مملکتو بگردونه، چه فرق میکنه چه شاه باشه چه ولی فقیه باشه، مملکتو بود بگردونن. الان همین زنده است تفکر، باید امور مردم. چرا مملکت بگردون؟ مملکت بگردون یعنی چی؟ خب مملکت در عالم داره همه میگردونن، این همه تواقیت هستن دارن مملکت میگردونن، به خیال خودشون خیلی الان بله جامعه های پیشرفته متمدنی هستن، اوج انحطاط و پستی رو به جامعه تحمل کردن، دارن کشور اداره حکومت داری میکنن، فلسفه هم بافتن براش. الان با اقسام فلسفه هایی که مرازی فرمایید، اینا احوای شیطانی و بعضی هم در داخله اسلام و داخله مکتب اهل بیت حتی اینا رو تئوریزه بازم میکنن. معاذ الله، مگر امر ولایت الهی، جان خلافت و جانشین پیغمبر و هدایت و رهبری جامعه، این چیز کمی است که شما به دست گرفتید؟ این از تمام اون کاری که شما دارید انجام میدید از تمام گناهان سنگین تره. ببینید بعد واقعا تو تهدید خیلی وحشتناکی است، سنگینی بار وقت در شما در جزء مصیباتی که بر در واقع جامعه بشری بعد از خودتون وارد میشه در همه شریکی. ما در یک روایتی هم داریم مطلب رو، قطره خون نابحقی که بعد از شما ریخته بشه در طول تاریخ در شریک هستید. شما در همه مظلمه هایی که در جامعه انسانی واقع میشه شما شریکید. مگه شوخی داره؟ بفهمید اصلا تصور نمیشه کرد مسئله رو، مثلا ابعادش اصلا واقعا قابل تصور نیست. بله، ولقد غلطتم ربقتها و حملتم اوقتها. بله، و شننتو علیهم غاراتها، من تمام ننگ و آر غارت حکومت رو متوجه آنها کردم. حالا البته این اختلاف متنی هم هست، آرها یا غارت ها، حالا برنامه‌ای که نسخه که آرت غارت ها باشه، و این در واقع کار بود که ما انجام دادیم برای رسوا کردن جبهه باطل و جبهه غاصب، کاری کردیم که این زشتی غارت و غصب و این ننگ پیشانه اینا خورد. این نشانده عرض کردم، این حضرت دارن اشاره میکنن به همین طراحی این صحنه که حالا در قسم دومش ان شاء الله وارد بشیم. ملاحظه میفرمایید که چطور این در برای تاریخ، این کارا کار تاریخی است، یعنی حضرت سلام الله علیه کاری که کردن فقط نبوده که در اون زمان در واقع بخوان یک کار اصلاحی انجام بدن و بخوان در واقع مبارزه کنن، نه نه، این برای چیزی است که الان به دست ما رسیده، یعنی الان ما داریم در موردش گفتگو میکنیم. این هنر زهرای مرضی سلام الله علیها است که فرمود که من از گفتم که این غصب و غارت و این جنایت شما را زشتیش رو خلاصه به پیشونه شما نشوندم، که با همه تاریخ حتی طرفداران 100% شما هم به بعضی قسمت ها اعتراف بکنن که بله واقعا اینجا دیگه درست نبوده، این دیگه زشتکاری بوده، کاری کردیم، بلا اگر اینها تو خونه نشسته بودن عکس العملی نداشتن یا به هر حال با 4 تا اعتراض کار تموم میکردن، اگر برنامه مدون به قول معروف هوشمندانه وسط نبود اتفاق نمی افتاد، مثل بقیه مسائلی که در تاریخ خفه کردن اینها. شما ببینید مسئله قدیر رو خفه کردن، مسئله قدیر رو، چیز عجیب و غریبیه واقعا. بله اتفاق افتاده، بعضی تعجب اون اتفاق افتاده واقعا، کسانی که اهل تاریخ و گزارش و نقل و اینها باشن میبینن چی اونم برای خودش یک غمنامه‌ای داره مسئله. و اصلا به تعبیر اون بزرگوار فرمود که آقا شما چرا در مسئله محرم و عاشورا اینقدر جنجال و سر صدا میکنید؟ و عرضم به حضورتون که این سر صدا برای چیست؟ فرموده بود که والا ما قدیر سر صدا نکردیم، شما انکار کردید. گفتیم اینو دیگه نذاریم انکار بکنه، حداقل اینقدر حیاهو میکنیم که انکار نکنه. واقعا هم اتفاق افتاده. عرض میکنم ان شاء الله در بخش بعدی تو مواجهه غیر مستقیم عرض خواهم کرد که از همین تاکتیک استفاده کردن مرحوم زهرای مرضی سلام الله علیها. خب عرضم به خدمتتون که اینجا میفرماید که فجدعا و عقرا و بعدا للقوم الظالمین، این دیگه از اون تعبیرهای تند نفرین پر از نفرینه. حضرت فرمودند که جد یعنی کسی که بینیشو بریدند، یعنی در واقع معیوبه و حالت خاری و ذلت داره، و ذلت و عقر یعنی کسی که از پی کردن پای اسب و شتر میاد، به تعبیر دیگه یک کنایه از هلاکت و مرگ. پس ذلت و هلاکت و بعدن و دوری از رحمت خدا بر قوم ستمکاران باد. فجدعن و اقرن و بعدن للقوم الظالمین، واقعا چه تعبیری. ببینید در اون زمان قرار بگیرید وقتی که مواجه میشن با این چنین نفرین هایی از چنین شخصیتی بیمانندی، چه حالتی به جامعه دست میده. خیلی عجیبه واقعا. خب بعد میفرماید که بله، ویحهم، وای بر اینها، وای بر شما، انا زعزعوها داره، یه متنم زهزهوها داره، انا رواس رساله، وای بر اونها چگونه خلافت را از جایگاه‌های استوار رسالت دور کردن. پناه بر خدا، این اشاره خیلی دقیق است به مسئله جابجایی هویتی مسئله خلافت و قواعد نبوت و دلاله و از استوانه ها و پایه های نبوت و رهبری دورش کردند، و مهبت روح الامین و از محل نزول جبرئیل امین اون رو به جای دیگه در واقع منتقل کردند. ببینید اشاره به این مطلب داره که از کردیم قبلا این مسئله رو که اینها مسئله خلافت و جانشینی رو، این که حالا بحثم زیاد شد در موردش، به جای اینکه مسئله قدسی بدانند که از جانب حضرت حق داره تفویض میشه و در واقع تو آیات متعدد قرآن در واقع تأکید شده این مطلب که بابا خلافت و سرپرستی و ولایت جامعه از آن کسی نیست، مردم کاری نیستن در این مسئله، این حق الهی است و این حق الهی رو در واقع پیامبر و اولیاء الله در جامعه پیاده میکنند. اینها این مسئله که تعبیر لطیفی در حضرت فرمودن رواسی رساله، اون در واقع راسیه معنی کوه، اون چیزی که بسیار سنگینه، از اون سنگینی و ثقلی که رسالت اون رو در واقع به عهده داره و پایه های نبوت و رهبری داره اون رو در واقع تمشیت میکنه و استوار میکنه. و این مسئله محل و محبت روح الامین، اینجا جاییست که خبودگاه جبرئیل در واقع ملک مقرب حضرت حق، این جایگاه جایگاه ولایت الهی است. این خدا دستوس گذاشته، شما چه کارید؟ گفتن نه اصلا این حرفا نیست، پیغمبر اکرم فرمود دیگه امر و جامعه به دست خودتونه، هر کی رو خواستید انتخاب بکنید، هر چی شما بگفتید درسته، پناه بر خدا. چی رو به چی منتقل کردید؟ کجا رو به کجا منتقل کردید؟ سلطنت الهی رو به سلطنت زید و بکر و عمر این آدما وصل کردید؟ یعنی خداوند حق خودش را و حق تدبیر اجتماع در راستای توحید را به شما واگذار کرده، شما با این اوضاع احوالتون، یا واگذار کرده به تعبیر ادامه ارزم حضورتون که خطبه شریفه، و تبین به امور دنیا و دین، یا به کسی واگذار کرده که حالا این تبن داره یه تبین داره، اختلاف نسخه اینجا وجود داره، به هر حال کسی که حاذق و آگاه و آزموده هم به امور دنیاست و هم امور دین. اینجا اشاره دارم به شخص امیرالمومنین علیه السلام که او هم امر دنیا رو کاملا کفایت و تمشیت میکنه، هم امر دین را، دین شما را و دنیای شما را ایشون به سعادت خواهد رسوند. شما این رو گذاشتید کنار، علی رو گذاشتید کنار، که اگر علی باشه عدالت را در تمام اجزای جامعه پیاده میکنه و اون طعم گوارا و بی‌نظیر عدالت را به کام انسان‌ها خواهد ریخت و خواهید دید که جامعه بشری در واقع اوج کمالش کجاست، چیه، فضیلت‌ها در جامعه چطور رشد میکنند. این فقط با علی ممکنه. علا ذالک هو الخسران المبین، این کاری که شما کردید واخسران مبینه، زیان آشکاره. خب بعد اشاره دارن به ادامه در واقع خطبه ارزم به حضورتون، مستقیم رفتن همین جا به جایی مسئله، همین که اینا در واقع خلیفت الله را، خلیفه واقعی خدا را که منصوب از طرف خود حضرت حقه و جانشین خدا در زمین است و جانشین نبی خدا هست و اوست که به تعبیر از زراسام الله علیه تمشیت امر دنیا و دین میکند و اوست که حقیقت دین رو در جامعه پیاده میکنه، کاری که پیغمبر اکرم میکرد. و پیغمبر اکرم یک جامعه منحط به تمام معنا را به یک علو و شرافتی رسون که در عرض کمتر از مثلا حدود 10 سال همه جزیره العرب رو تحت سیطره خودش قرار داد و همه رو در واقع زیر چتر ایمان و اسلام گرد آورد. بعد عرضم به حضورتون که وارد میشن در این که این قضیه چیه، یعنی حقیقت این تبدیل چی بود، چرا این کار انجام شده. میفرماید و ما الذی نقم من ابی الحسن علیه السلام، چه عاملی باعث شد که اینها، یعنی شمایان، انتقام بگیرید از ابی الحسن، منظور امیرالمومنین علیه السلامه، برای چرا انتقام گرفتید از ایشون؟ سواله، یک انتقامی گرفته شد دیگه، واضح بود از حضرت امیر انتقام گرفتند. خیلی تعبیر لطیفا، یعنی این جریان دو سویه داره، یک سویه اثباتی داره، یک سویه نفی داره. سویه اثباتیش همین بود که میخواستن خلافت رو بگیرن و بگن این خلافت چیه؟ خلافت امر عادی است. چون اونجا دعوای سقیفه هم همین بود، بعضی گفتن بابا قبلش هم این بود، گفتن که علی بیا دیگه خلافه به دست ما نمیرسه و این کار نکنید، از علی که گرفتید، از علی که سلب شد، دیگه به دور خودمون میگرده دیگه، بالاخره حالا یه روز شما هستید، فردا ما هستیم، فردا هم دیگران هستن، هر کسی نوبت، آسیا به نوبت خلاصه. و بگیم که خلاصه نه، این خلافت چیزی نیست که در واقع منحصر باشه در علی و خاصان درگاه الهی، نه این مسئله عرفی است و هم سکولاره، به قول امروزی ها سکولاره، حکومت در جامعه تدبیر جامعه امر سکولار ربط به دین نداره، که دین هم خوبه باشه تو جامعه، ولی اداره جامعه، ببین این حرفای روزا، اداره جامعه حرفی است که امروز هم شیاطین دارن میزنن. ما نمیخوایم نبش قبر بکنیم تاریخ را چیزی که به درد نمیخوره، نه، این چیزی است که حرفای روزه، یعنی زهرای مرضی سلام الله علیها برای امروز ما حرف زده، به درد امروز ما میخوره، همین امروز هم دارن حرفا رو میزنن که آقا جان رها کنین حرفی که شما میگه حکومت اسلامی یعنی چی؟ اول انقلاب هم گفتن اسلامی چی؟ حکومت دموکراتیک، حکومت مردم بر مردم، تمام شد رفت. اینم دروغ، البته اینم بازی شیطانه. به هر حال امر عرفی است، یک امر انسانی است، باید بشینن و عقلا تدبیر بکنن جامعه رو. این جهت اثباتی قضیه بود. یه جهت نفی داره، انتقام گیره از زرام فرمان، شما این جهت نفی داشت مسئله خلافت و در واقع مسئله سقیفه، که می‌خواستید نقمو از چرا انتقام گیره، بس انتقامه، یک بغض و کینه و نفرتی از علی بوده که اینجا خالی کردند. و خودش جواب میده زهرای مرضیه، می‌فرماید بله، و ما الذي نقم من ابي ابي الحسن نقم والله من النكير سيفه و قله مبالاته لحتفه و شده وطئته و نكال وقعته و تنمره في ذات الله. این دلیلش این فرازهایی که شون فرموده است. چرا انتقام گرفتند؟ به خاطر و نقم والله من النكير سيفه، به خدا قسم انتقام گرفتن به خاطر سوزش و شدت شمشیرش. ببینید عرض کردم تو بحث‌های قبلی هم که اینا جمعیت زیادی از جامعه طوایف مختلفی اینا با همین شمشیر امیر، زیر شمشیر امیرالمومنین اسلام آوردن. در این جنگ ها چقدر اینا کشته دادن با همین شمشیر امیرالمومنین. علی بود که وسط این در واقع معرکه جهاد و قتال بود و اینو دیده بودن در مقابل خودشون. همین کسانی که در واقع یکی از مثلا کسانی که مثلا آتش بیار معرکه بودن، خیلی از اینها در مقابل علی قرار گرفته بودن، چشیده بودن زهر در واقع شمشیرش رو. این بود یکی از دلایل مسئله سقیفه، مسئله انتقام بود. و قلت مبالاته لحتفهی، به خاطر اینکه علی از مرگ نمیترسه، علی نسبت به مرگ هیچ حراسی نداره. فرضا فرمود والله لب نبی طالب آنس بالموت من الطفل به سدی امه، به خدا قسم اشتیاق و انس پسر ابی طالب به مرگ از انس و اشتیاق یک کودک نوزاد به سینه مادرش بیشتره. این کلامه جانانه امیرالمومنین علیه السلام در مورد مرگ. چرا شما انتقام گرفتی از او؟ به خاطر یک مرد، به خاطر اون که یک مرد بیباک در مقابل شما قرار می گرفت و قرار می گیره، به خاطر کسی است که ببینید، یعنی شما نگاه کنید، کسی که از جان گذشته است در راه دین. این چنین کسی که در راه گذشته از دین هست، شیر خودش و کسانی که دنبال روی او هستند، ببینید این برخورد ها بوده، مواجهه ها بوده. شما ببینید در همین جریانات، حالا نقدهایی که در مورد حمله به بیت شریف امیرالمومنین شده، حالا سنی های چیزایی بافتن، داستان هایی سرودن، ولی واقعیت نیست که وقتی امیرالمومنین مواجه شد اینا رو به شدت دید دیگه. حالا نمیخوام وارد اون جریانات بشم و داستان ها رو گزارش بکنیم دوباره. به هر حال برخورد بسیار سنگینی انجام داد و اینها میدیدن که کسی، امیرالمومنین کسی است که خلاصه شوخی نداره و به چیزی او رو نمیشه تهدید کرد و تهدید نشد و خودش و کسانی که تابع او بودند، پیروان و اون حواریین ایشون و کسانی که ارادتمند خالص بودند مثل سلمان و ابوذر و عمار و مقداد که بعدن هم نشون دادن اینها، در فرمودید این چنین کسی رو در واقع میخواستن ازش انتقام بگیرند و او رو در واقع منزوی کنند و کنار بزنند. و شدت وطعتهی، به خاطر گام‌های استوار و پرسرابت و قاطعان عمل کردنش، امیرالمومنین در راه خدا در مسیر حق با هیچ کس تعارف نداشت. برخوردهایی که با اطرافیان خودش مثل عقیر برادرش کرده رو ملاحظه بفرمایید، یا بعضی از نزدیکان خودش، حضرت امیر با کسی تعارف نداره. و این شدت وطع است که اینو رو از علی متنفر می‌کرد. آدم‌های هوسران فرصت طلب منفعت طلبی که نمیتونن تحمل کنند عدل علی را، نمیتونن حق مداری و حق گرایی علی را تحمل بکنند. بله مسلمه اینا انتقام میگیرن از این شخصیتی، اجازه نمیدن این شخصیت بخواد میداندار باشه. بله و نکال وقعتهی و اون حملات جانانی که در جنگ ها میکرد، شما ملاحظه بفرمایید در تمام از کام که غزوات و بعد جنگ هایی که خود حضرت داشتن به صلاح نقد شده، وقتی حالات حضرت در وقتی میرسید، خب قبل از جنگ باب احتجاج هست، باب اتمام حجت هست، باب ترحم هست، شفقت هست، باب این که بالاخره هدایت صورت بگیره، ما اهل جنگ نیستیم، ما اهل خونریزی نیستیم، ما اهل صلحیم، ما اهل این هستیم که انسانها رو دستگیری بکنیم. ولی وقتی شیطان و شیاطین استوار محکم وایسادن، وقتی به مرحله سیف میرسد و شمشیر و خشونت و قتال، اون وقت کسی دیگه یاران نیستن مقابل امیرون وایسه، وقت نکال وقعه دارد. اگر بیفته به جایی که مثل خود حضرت که وقتی که موضع نکال و نقمه به تعبیر دعای شریف افتتاح میرسه و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه هستی تو، این مظهر حضرت حقه. بله امیرالمومنین وقتی شروع میکرد به جنگیدن دیگه کسی در مقابلش همینطور سر بود که قطع میکرد. از که در این بحث لیلة الحریر در جنگ ارزم وضوتون که صفین، راوی میگوید که خب اونی که او روایت کرده شاید بیش از ساعت هاست که میگه من مترصد علی بودم سلام الله علیه، و وقتی که شروع کرد به قتال و اون جنگ سخت در گرفت، علی علیه السلام برای هر ضربه‌ای که به منجر به قتل دشمن میشد، طرف مقابل میشد، حضرت تکبیر میگفت. و این راوی میگوید که من شمردم حدود بیش از 500 خورده در یک شب 500 خورده تکبیر گفت، یعنی 500 نفر آدم به درک واصل کرد. این نکال وقع است اگر بیفته. و جنگ جمل همینطور، جنگ هایی که خودشون داشتند، غزوات اونجور مبارزه و جهاد و مقاتله میکرد. این و تنمر او فی ذات الله، یه اصطلاحی داره تنمر، خلاصه تسلیم ناپذیریش، یعنی در راه خدا و دین و راه اهداف مقدس الهی حضرت تسلیم کسی نمیشه. این حالت داشت، این حالت استوار، المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرک العواصف، این تعبیری که داره یعنی مثل کوه استوار در راه دین، هیچ خللی نمیشه درش. خب این قابل قبول نبود برای اینا، قابل تحمل نبود شخصیت برای حضرات سقیفه و مردمی که تابع اینا بودند. بعد از این حضرت وارد یک تصویر سازی میشن از اون چیزی که از دست رفته، و خلاصه هرمانی که برای جامعه ایجاد شده در چه ابعادی هست و چی رو از دست دادید، و بعد مسائل بعدی که انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.